با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی آخرین بخش‌های کتاب اردای ویرافنامه روایت فارسی زرتشتی تصحیح زندیات داریوش کارگر خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
آقای رحیمی و سلام بر شنوندگان عزیز. بله دیگه چند صفحه بیشتر دیگه باقی نمونده از این کتاب، اجازه بدید من اینو بخونم و بعد بریم سراغ معرفی یکی دوتا کتاب تازه. در 47 رسیدن ارداب مقام مرد منافق. پس از آنجا درگذشتیم و به جایگاهی دیگر فراز رسیدیم. قومی مردم را دیدم که همه اندامشان پوسیده بود و رخساره زرد شده بود و کرم در اندام ایشان بود و از اندامشان کرم بیرون می آمدند. من از سروش عشو و اردیبهشت امشاستند پرسیدم که این قوم کیستند که بر این صفت شدند. گفتند که این روان آشموغان و منافقان است که در دل چیزی داشتند و به زبان چیزی دیگر می گفتند و مردم را فریب می دادند و از راه دین به دیگر اعتقادها می بردند و کیشها و مذهبهای بد در جهان آشکارا می کردند. این بگفتند و از آنجا درگذشتیم. در 48 رسیدن به مقام کسی که سگان کشته است. به جایگاه دیگر فراز رسیدیم. روان مردی را دیدم که سگ او را می درید و پاره پاره در پیش او می افکنده و همه اندامهاش از یکدیگر جدا می کردند و او بانگ و فریاد می داشت. من از سروش عشو پرسیدم که این مرد چه گناه کرده است؟ سروش عشو گفت این روان آن مرد است که سگ آبی و سگ شبانی و سگ مانی را بکشته است و سگ را نان نداده است و سگ را نیکو نداشته است. اکنون بدین عذاب مانده است که تو می‌بینی. در 49 رسیدن به مقام زنی که موی و ناخن نیکو نپهریخته است. و پس از آنجا درگذشتیم، به جایگاهی دیگر فراز رسیدیم. روان زنی را دیدم که روزبانان به دو گرد آمده بودند و گیسوی او را گرفته بودند و در میان یخ و برف او را می کشیدند و چوبش می زدند. از سروش عشو و اردیبهشت امشاسفند پرسیدم که این زن چه گناه کرده است؟ گفتند که این زن بر آتش موی به شانه کرده است و در آتش ریخته و موی و ناخن نیکو نپهریخته است و بر سر آتش بی زیر جامه نشسته است. در 50 رسیدن به مقام زنان جادوگر. و پس از آنجا درگذشتیم و به جایگاهی دیگر فراز رسیدیم. زنی را دیدم که گوشت از اندام خیشتن به کارد می برید و می خورد. از سروش عشو پرسیدم که این زن چه گناه کرده است؟ سروش عشو گفت این زن جادویی کرده است و جادویی آموخته است. خود کردی و دیگر کسان را گفتی تا از بحر وی جادویی کردندی و بر این کار مشغول بود. در 51 رسیدن به مقام مردی که رمینی نیکو نپهریخته است. و پس از آنجا درگذشتیم، به جایگاهی دیگر فراز رسیدیم. روان مردی را دیدم که خون و گوشت و ریم مردمان به خوردش می دادند. از سروش عشو پرسیدم که این مرد چه گناه کرده است؟ سروش عشو گفت این مرد در جهان هیخر و نسا و ریم و موی و ناخن نیکو نپهریخته است و خار گذاشته است تا در آب و آتش افتاده است و تنش پلید و ریمن بود و برشنوم نکرده است و همچنان به پلیدی بمرد. در 52 رسیدن اردابیلافنامه به مقام دیگر. و از آنجا درگذشتیم و به جایگاهی دیگر فراز رسیدیم. روان مردی را دیدم که گوشت و پوست مردمان می‌خورد و بانگ و فریاد می‌داشت. از سروش اشو پرسیدم که این مرد چه گناه کرده است. سروش اشو گفت این مرد مزد از مزدوران باز گرفته است و بهره مردمان ببرده است. در 53 رسیدن به مقام مردی که با زن کسان ناسپاسی کرده است. پس از آنجا درگذشتیم، به جایگاهی دیگر فراز رسیدیم. مردی را دیدم که کوهی در پشت گرفته بود و اندر رنج می رفت و جهد کردی که باز ایستد. سهمش می دادند تا همچنان به رنج و دشواری می رفت. من از سروش اشو پرسیدم که این مرد چه گناه کرده است؟ سروش اشو گفت این مرد با زن مردمان ناسپاسی کرده است و زن مردمان از راه به در برده است. در 54 رسیدن اردای ویراف به مقام مردمی که به گرماپه پلید رفته است. و پس از آنجا درگذشتیم، به جایگاهی دیگر فراز رسیدیم. قومی مردم را دیدم همه در میان یخ افسرده تا به گردن در نشسته و هر یک تاسی پر از خون و موی مردم پیش ایشان نهاده بودند و چوبشان می زدند و باز می خوردند. از سروش اشو پرسیدم این قوم چه گناه کردند؟ سروش اشو گفت این قوم به گرمابه شدند چون جدینان و اسفندار مزد امشاسفند و مینوی آب و آتش از ایشان بیازرده است که روان خیشتن را ریم بکردند. در 55 رسیدن به مقام مردی که زمین مردمان ببرده است. پس از آنجا درگذشتیم، به جایگاهی دیگر فراز رسیدیم. روان مردی را دیدم که کوهی در پشت وی نهاده بودند و او در زیر آن کوه بانگ و فریاد می داشت. من از سروش اشو پرسیدم که این مرد چه گناه کرده است؟ سروش اشو گفت زمین مردمان را خراج گران نهاده است و بدعتهای نو فراز نهاده است تا مردمان از ده و دوده خیش آواره شدند و به درویشی افتادند به سبب خراج گران، به جایگاه خیشتن نیارست شدند. در 56 رسیدن اردای ویراف به مقام مردی که زمین مردمان دزدیده است. و از آنجا درگذشتیم و به جایگاهی دیگر فراز رسیدیم. روان مردی را دیدم که کوهی به ناخن می کند و موکل بر سرش ایستاده بودند و او را به مار افعی می زدند و او فریاد می داشت. من از سروش اشو و اردیبهشت امشاسفند پرسیدم که این مرد چه گناه کرده است؟ گفتند که حد زمین مردمان بدزدیده است و در حد زمین خیشتن گرفته است تا آن زمین بر جای باشد، او را نونو پادفره بدین سان نمایند. در 57 رسیدن اردابیلاف به مقام مردی که عهد و پیمان شکسته است. و پس از آنجا درگذشتیم و به جایگاهی فراز رسیدیم. روان مردی را دیدم که به شانه آهنین گوشت اندام او را می‌خاریدند، همچنان که موی که به شانه ای کنند، و او فریاد و زاری می کرد. و من از سروش اشو پرسیدم که این مرد چه گناه کرده است؟ سروش اشو گفت که این مرد عهد و پیمان و زنهار به دروغ کرده است و قول برخیشتن به نایستاده است. در 58 رسیدن ارداب به مقام مردمانی که مهر و دروج کردند. و از آنجا درگذشتیم، به جایگاهی دیگر فراز رسیدیم. روانهایی دیدم که ایشان را به تیر و سنگ می زدند. و من از سروش اشو و اردیبهشت امشاسفند پرسیدم که این مردمان چه گناه کردند؟ گفتند این جمله مهر و دروج کردند، چه با همدینان و چه با دیگر کسان، تا پنداشتند که قول و پیمان که با جدینان به دروغ کنی گناه نخواهد بود. ندانستند که مهر و دروج چه با اشوان و چه با دروندان هر دو یکسان است. تا اکنون لاجرم در این عذاب ماندند. در 59 رسیدن اردابیراف باز به مینوی روشن. و پس سروش اشو و اردی بهشت امشاسفند مرا از آن جای تنگ و تاریک بیرون آوردند و به گروسمان بردند. در 60 رسیدن اردای ویراف به بارگاه ایزد تعالی. و چون آنجا رسیدم خره و ورج زفزایش دادار اورمز را دیدم و چندان کوشیدم در خره و فر یزدان نماز برم متحیر و عاجز بمانده بودم و چیزی نتوانستم گفتن. آوازی آمدی که ای اردای ویراف برگرد و بر شهر خیشتن شو که چند مردم از بحر تو در رنجند. 7 شبان روز است که هیچ کس نیاسوده است و گوش می دارند تا چه پیغام خواهی بردن. هرچه دیدی همه راست گوی، نگر تا دروغ نگویی، چه تن تو را من می بینم. و من چون آواز شنیدم به روی در افتادم و بعد از روشنی هیچ چیزی دیگر نمی دیدم. و پس دیگر باره آواز آمدی که گفتی ای اردای ویراف مردمان را بگوی راه راست اندر جهان یکیست و هرچه جزان است همه گمراهی است. و مردمان را بگوی که نه آنگاه که مال و نعمت بسیار باشد و نه آنگاه که در مهنت و رنج باشند پشت بر دین به نکنند و پیوسته اعتقاد و ایمان راست دارند و نیکونیت و نیکوکردار باشند و دل در دین اورمزد و افزونی و پیغامبری زراتشت صفت نمان استوان و بیگمان دارند و آن نیکی. و دیگران را بگوی که بهر این جهان و آن جهان دین به مازیدستان از یاد باز مکنید و دست باز مدارید، چه که فردا پشیمانی سود ندارد. و دیگر باره با گیتی نگذارند که شما مزد و کرفه کنید و از خواب غفلت بیدار شوید. احوال چنین نموده آمد از خدای تعالی. خداوند ما را از همه بلاها و عذابها نگاه دارد و دین بهاویژه مازیدستان را بر ما همان دارد و بلاهای آهرمن از من دور کناد و شرم مردمان و سحر آهرمن و دیوان به لعنت در راه ما مباد، چه این نیکی و بدی این جهان به سر آید، اگر نیک بود و اگر بد به نماند. و بدان جهان اندوه خوردن و پشیمانی به کار سود ندارد. از جمله گناه ها که دانسته و بنادانسته عجش و اخش و پشیمان و پتفتم. تمام تل کتاب اردابیرافنامه از تاریخ 2 مرداد ماه قدیم سنه 896. در پایان یادداشت مصحح داریوش کارگر. فرجامید به فرخندگی و پیروزی تصحیح روایت اردای ویرافنامه منصور فارسی زرتشتی دور از سرزمین مادری و خانه پدری در روز 5 اورمزد روز از ماه فروردین نوروز و آغاز بهار سال 1377 یزدگردی برابر 1387 خورشیدی و 20 ماه مارس 2008 میلادی در شهر اوپسالا در سوئد. این متن بر پایه دست نوشته NTC در اختیار کتابخانه مهرجی رانا در شهر نوساری در هند و با مقابله با دستنوشته‌ای که در اختیار کتابخانه ملی فرانسه در شهر پاریس و دستنوشته‌ای در اختیار کتابخانه مهرجیرانا در شهر نوساری در هند و دستنوشته‌ای در اختیار کتابخانه شهر در شهر مونیخ در آلمان و دستنوشته‌ای در اختیار کتابخانه بودلیان در شهر آکسفورد در انگلستان و دستنوشته‌ای در اختیار کتابخانه موزه بریتانیا در شهر لندن در انگلستان تصحیح شده است. متن تصحیح شده همراه با فصل‌های دیگر این رساله که با راهنمایی و یاری استادانم بانو کارینا جهانی و جناب بو اوتاس نوشته شده منتشر خواهد شد. امید که به کار دیگران بیاید. گوبسالا داریوش کارگر فرزند یحیی و خدیجه. خیلی متشکر آقای رحیمی، ممنون از شما و شنوندگان که این هفته تحمل کردن و تاب آوردن. این متن دشواری بود و یاد داریوش کارگر هم گرامی باد که زحمت کشید و این کارو کرد و کارهای دیگری هم از خودش باقی گذاشت. اون مجله داستانی افسانه هست که فکر میکنم 11 شماره منتشر کرد، چند کتاب در زمینه کتابشناسی داستان کوتاه و چند مجموعه داستان، ترجمه هایی داشت، یه سری کارهاش مونده که با خانم گیتی همسر ایشون که صحبت میکردیم امیدواریم که بشه گردآوری بشه و اونها هم چاپ بشه. به هر حال یادش گرامی باشه. چند تا کتاب جدید هست
آقای
جانم، بفرمایید.
در مورد این کتاب حیفه که به این راحتی ازش بگذاریم.
بله،
خوندن این کتاب ها آدم رو با یک سری حقایق دیگه هم آشنا میکنه که مثلا فرض کنید این کتاب با توجه به این که مربوط میشود به دوران زرتشت و دیدگاه هایی که در اون زمان بوده است نسبت به آخرت و نمیدونم آنچه اتفاق میفته، میبینیم که همون چیزهایی هستش که در دینهای دیگه هم بهش اشاره شده است در حقیقت. بله. یعنی وقتی که صحبت از منافقین میشه مثلا، بله، امروز هم میبینیم همون رو میگن که آقا علامت منافقین بدین گونه است در اسلام، یا آنچه را که مثلا از کنید که حضرت محمد هم در معراج خودش رفته دیده، چیزهایی بوده است که حالا یا واقعیتی در این باید بپذیریم هست که معراجی صورت گرفته، یا مثلا فرض کن این شخص واقعا رفته به دنیا و اینها رو دیده، یا اینکه آدم به این نتیجه میرسه که تمام ادیان برای اثبات آنچه که گفتن و ترساندن مردم به عاقبت خودشون چیزهایی رو اختراع کردن که در حقیقت برای دیگران نه قابل مشاهده است و نه قابل دیدن و باید بپذیرن و جزو ایمانشون باشه.
بله، عرض کنم آقای رحیمی، قضیه من فکر میکنم که خیلی ساده است. یعنی در این حال که این احترام برای هر کسی به سر جاش باقیه که به هر چیزی اعتقاد داره، به هر حالا دینی، عقیدهی، ایدئولوژی، هر جوری که دلش میخواد فکر کنه، میخواد باور داشته باشه به این که به قول شما محمد به معراج رفت، یا بپذیره که زرتشت از طرف خدا اومده، یا اصلا خدایی هست یا نیست، یا هر چی، ضمن این که هر کسی حق داره هر جور فکر میکنه. من از دید خودم میخوام بگم این که میبینم مسئله خیلی ساده است. آدمی زاد بالاخره بعد از اونی که حالا از اون حالت به قول آقای داروین میمونیش به آدمیزاد بدل شد و خب کلی طول کشید و تا این که تونست حرف بزنه، فکر کنه، ابزار بسازه. یعنی از اون زمانی که شروع کرد انسان به ساختن ابزار که چیزی درست کنه به یه شکلی، و بعد دیگه تمدن‌ها یواش یواش شکل گرفتن، این مسئله‌ای که هر آدمی خودش به این برسه که چه کاری درسته بکنه و دیگران رو آزار نده و کار بد نکنه، باعث اذیت دیگران نشه و زندگیشو بکنه و از زندگیش در این عمر حالا محدود کوتاهی که هست، حالا هر چند سال نصیبش شده، لذت ببره و سعی کنه که مانع لذت بردن دیگران هم نشه. این چیز در این حال که خیلی ساده است، در این حال همچین ساده هم نیست. یعنی خیلی ها هستن که این به اصطلاح منفعت طلبی رو از یه حدی میگذرونن. مثلا فرض کنید خب این حیوان ها دارن زندگی میکنن با هم دیگه، یه تنازع بقایی دارن، یه شیری میاد گرسنه‌اش میشه، میره یه آهویی رو میگیره میکشه و میدره و میخوره. خب این وقتی که سیر میشه، حالا تا مثلا چند روز که مشغول خوردن این هست و اینا که سیر هست، دیگه نمیره مثلا یه آهو دیگه بگیره، یه فریزر درست کنه، آهوه رو تو فریزر بذاره، یا نمیدونم برای بعدش فکر کنه، اینا زندگیشو میکنه، اینا فکر نمیکنه رو این چیزا. از باقی مانده اون یه کفداری نمیدونم حیوان دیگه ای میخوره، هرچی باقی بمونه دوتا کرکس و اینا میان میخورن، الباقیش هم میاد و مور و مار و ملخ و فلان و اینا میخورن، تا اینکه بالاخره تو طبیعت اینا حل شه و بره. و این قضیه تنازع بقا طوری هم انگار طبیعت این رو تنظیم کرده. حالا اونایی که اعتقاد دارن میگن کار خداست، خدایا تو آنی که اون چیزی که درست کردن، به هر حال یا هر چیزی، این طوری تنظیم شده که همه مثلا به تعداد معینی شیر و آهو و اینا میمونن. وقتی ما میبینیم که بشر دستش وارد میشه، یعنی بشر میاد مثلا شکار میکنه، میبینیم یه سری حیوانا از نسلشون ور میفته، یا این گندی که بشر زده در دنیا با این محیط زیست و این حرفا، هیچ وقت شما مثلا یک شیر رو نمیبینید که بیاد مثلا چه میدونم اگر فرض کنید میخواد غذایی بخوره، همونو میخوره و تمام میشه میره، نمیاد بیاد حالا جمع بکنه. یا اینا ما همه از اون فکر آدمیزاده. آدمیزاد خب درست فکر میسازدش، پیشرفت میکنه، ولی یه چیزای بدم براش به وجود میاره. حالا از اونجایی که نمیشه همه به اینجا برسن، به نظر من این دینها درست شده. یعنی در واقع دین و اعتقاد به ماوراء طبیعی و اینها همه زایده جهله. وقتی که دو یونان قدیم یاد میدونم در همین ایران یا جاهای دیگه فرض کنید مثلا رعد و برق میشد، خب نمیدونستن. الانه که یه بچه مدرسه ای هم میدونه که چه اتفاقی میفته، ابرها مثلا جمع میشن به هم میخورن و این یک برقی میجهه و الکتریسیته ساطع میشه و بعدش هم چون نور سرعتش بیشتره اول میاد و بعد مثلا صدای عظیمی بلند میشه که بهش میگن رعد. این اینه. ولی وقتی اینو نمیدونستن میمدن برای این یک خدایی تعیین میکردن، همچنان که برای دریاها و نمیدونم کچی و اینها خدایان متعددی درست میکردن، و بعد برای این که میترسیدن از آتیش، از نمیدونم زلزله. هنوزم که هنوزه شما ببینید تو قرن 21 میرن نماز میخونن که بارون بیاد، نماز میخونن دعا میکنن که زلزله نیاد مثلا، میدونی هیچ ربطی به این چیزا نداره. و بعد اینها به این شکل در میومد، بعد پیشرفت میکنه، حالا مثلا میشه یک خدایی، یعنی خداهای متعدد میرن، میرسه به این که حالا یک خدایی ما هست که این خدا هم مثلا حالا میخواد برای این زمین تعیین تکلیف کنه و آدمیزاد رو اینجور به وجود آورده. تمام اینها رو که نگاه بکنین، بهشت و دوزخ و جهنم و برزخ و اینا، مال این هست که یه چی قاعده‌ای بذارن که آدما هم دیگه رو نخورن، آدما نمیدونم آزار ندن هم دیگر رو.
خب همینجا آقای زراعتی، همینجا ببینیم، ما میگم شاید هزاران سال، میلیون ها ساله که بالاخره انسان ها روی زمین بودن و هیچ تغییری هم نکرده است. یعنی اگر جنگی در 2000 سال پیش اتفاق افتاده است بین دو کشور، حالا با هر سلاحی که داشتن و با هر توانی که داشتن، بالاخره جنگیدن، همون کاری که الان امروز هم دارن به نوعی دیگه میکنن. اینها که تغییر پذیر نیستش که معتقد باشیم حالا اگر مثلا فرض کنین بنده رو بردن و نشون دادن که آقا در اون دنیا با منافق چه رفتاری میشود، بعد هم میخوام اینو بگم که او جهان را تمام اینایی که ما دیدیم همه رو اینها افرادی بودن که در حال عذاب کشیدن بودن و همه هم این یه نمونه میدید است در حقیقت، به جایی که اگه کسی مثلا فرض کنی که زمین خوار بوده، خب یه نفر که زمین خوار نبوده، باید وقتی ایشون نگاه میکرده است میلیون ها نفر آدم رو میدیده.
خب این حالت تمثیلی داره البته.
خیلی همینو میخوام بگم، ببینیم میخوام بگم، یعنی در حقیقت نوعی اثبات آنچه که دین ها گفتن و زورشون نرسیده به مردم حقنه بکنن، با این نوشته ها و با این گفتارها و با این چیزها در حقیقت دارن همون کار رو میکنن.
بله ببینید، واقعیت اینه که دو تا دیدگاه مطرح میشه. یکی این که واقعا آدم گاهی ناامید میشه از گفت بوی بهبود اوضاع جهان میشنوم، گاهی میرسه به یه جایی که بوی بهبود که نمیشنوی هیچی، بوی بد بهبود شدن هم میشنوه آدم. گاهی هم نه، بالاخره آدم میگه که تلاش میکنه، کوششش رو میکنه، سعی میکنه در حد هر کی در حد توان خودش یه کاری بکنه که دنیا بهتر بشه، این چیزها کمتر باشه، ولی متاسفانه این چیزها هست. و بعد هم اگر میگم این متن خیلی قابل بررسیه، بحث زیاد میشه روش کرد، این متنها و اینجور کارها اگر بررسی بشه، اون وقت ما متوجه میشیم که چقدر از این نوع اعتقادات ایران قدیم و باستان اومده و وارد مثلا اسلام شده که بعد از اون به ایران اومده. یعنی همین مسئله مثلا توسل که بحثش هست توی شیعه،
بله.
سنی ها اینو ندارن، میگن که مثلا نمیدونم اگر ما چیز کنیم امام حسین، امام علی اینا میان و با واسطه میشن و ما به اینها متوسل میشیم که اینها بیان ما رو خلاصه در اون دنیا دست ما رو بگیرن و کمکمون بکنن، دیگه پارتی بازی کنن برامون. خیلی خلاصه بخوام بگم، شما نگاه میکنید میبینید این از زرتشتیگری اومده. یعنی اینجا همین قضیه یه امشاسپندان که به اصطلاح مقدسان و فرشتگان اونجا بودن، اینها هستن که انسان میتونه به اینها توسل به جویه تا او در اون دنیا مثلا به چیز. یعنی این در واقع یه چیزی بوده که میگم ساده است، مسئله اینه که این آدم عامی عادی نادونی که پر از اسیر خشم و شهوت و این چیزایی که مولانا میگه این آدمیزاد هست، اینو چجوری تو میخوای تو این دنیا کنترلش کنی؟ چجوری میتونیش بگی آقا مال مردم رو ندزد، آقا نمیدونم به کسی دیگه آزار نرسون، دروغ نگو، دزدی نکن، دو به همزنی نکن، نمیدونم همه این چیزایی که حالا به عنوان اعمال زشتیه که دیگه همه قبول دارن دیگه. یعنی فکر نمی‌کنم توی هیچ دین و مذهب یا ایدئولوژی دروغ خوب باشه، یا فرض کنید مثلا آزار دادن و کشتن یکی دیگه و شکنجه دادن و نمیدونم دزدی کردن و حق یکی دیگه رو خوردن اینا بگن اینا خوبه. نه، همه میگن اینا زشته، ولی همچنان هم هست. حالا یه عده‌ای هستن میخوان بگن که این کارا نشه، یه قانونی قاعده چیزی برای این قضیه بذارن. و من فکر میکنم که تا زمانی که واقعا این آگاهی به همه داده نشه، ببینید ما هنوز هم که مثلا مثال میذاریم توی مملکتی مثل سوئد با داریم زندگی میکنیم، اینا دموکراسی دارن، قانون سر جاش هست، نمیگم مثلا رشوه نیست، نمیگم که نمیدونم بیقانونی نیست، ولی خیلی اندکه، یعنی خوب کنترل کردن این چیزا رو، نمیدونم رأی هم میگیرن با انتخاب مردم هم میان و مردم هم همه سواد دارن، از آموزش رایگان برخوردارن، همه این امکانات وجود داره. باز شما نگاه کنید ببینید روزی ده ها و صد ها از این بازی های نمیدونم عرفان بازی و نمیدونم اعتقاد به معجزه و دین و مذهب و کلیسا و چی همه جور از جاهای دیگه، حالا از یک چیزاش از هند اومده، یکی از جاهای دیگه، اینا هست. این چیه؟ این نیاز بشر چیه که این طوره؟ یعنی به این سادگی هم نیست. یعنی ما اگه فکر کنیم که مثلا فرض کنیم بیاییم بگیم که اینها خرافاته دیگه قضیه تموم شده، نه. خیلی از این دوستانی رو که ما میبینیم که از حالا یا ایدئولوژی خودشون برگشتن، مثلا چپ بودن، یا مثلا از دین اسلام برگشتن، یه زمانی مسلمان بودن، حالا اومدن یه خرافات دیگر رو جایگزین اون خرافاتی کردن. یعنی میدونی انگار که همیشه یک چیزی آدمیزاد لازم هست که بهش دستاویزی داشته باشه. این هست که میگم جای بحث هست، جای صحبت هست، باید یه مقدار با متانت نه با خشم و عصبانیت که حالا چون اوضاع اینجوریه پس دیگه بزنیم به طاق طویله، با متانت اینا رو بررسی کرد، صحبت کرد، دید و تازه توجه داشت که بابا تو اون مملکتی که این بلا سر ما اومده که الان 30 چند ساله که اینجوره، خب خیلی به نسبت اینهایی که اینجا هست عقب‌تره. خیلی حرف زدم من آقای رحیمی، ببخشید. بله من می‌خواستم یک دو تا کتاب بود معرفی کنم، چقدر وقت داریم؟ نداریم وقت.
بله
این کتاب حذرنامه ابرقو نوشته آقای رسول نفیسی که یک داستان‌های کوتاهیه، یعنی یه فرم خیلی جالبی داره، حالا من می‌خونم. بالاخره اجازه دادند، موافقت کردند که ما معذرت میخوام از روز دوشنبه اینو من شروع کنم به خوندن. فکر میکنم که خستگی شنیدن متن اردویراسنامه از هفته آینده با خوندن حذرنامه ابرقو در بره. یک دو تا کتاب سریع من بگم. اسماعیل آیینی شاعر مجموعه شعر 48 روز رو منتشر کرده، محبت کرده بود آقای راینی، اومده بود و یک چند کتاب هم هدیه دادند این شعرها. حالا بعد بیشتر شاید صحبت بکنیم. قادر عبدالله نویسنده ایرانی که به زبان هلندی می نویسه و چندین کتاب داره و در هلند خیلی شناخته شده است، که نام اصلیش از حسین سجادی قائم مقامی فراهانی و از نوادگان میرزا ابوالقاسم قائم مقامی فراهانی هست، کتاب محمد پیامبرش به زبان فارسی ترجمه شده و انتشارات باران خیلی شیک و ترتمیز این کتابو درآورده که داستان محمد هست از زبان زید فرزند خوانده او. من دارم میخونم. کتابهای دیگری هم انتشاراتی باران فرستاده و هفته آیندهم که جلسه نمایش فیلم داریم ما جمعه اول مارس، که در جمعه دیگه بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. دیگه من وقت شما رو نگیرم و خیلی متشکر. تعطیلات خوبی برای شما و دوستان عزیز شنونده آرزو دارم.
به همچنین بسیار سپاسگزارم. لطف کردید.